هشدار نارنجی هواشناسی برای بخش‌هایی از شمال شرق کشور. رگبار و سیلاب در مشهد 5 قربانی گرفت.
ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها. وزیر راه و شهرسازی تعیین حداکثر میزان اجاره بها و ساماندهی سکوهای مجازی از محورهای این قانون است.
و تشدید درگیری‌ها در شمال نوار غزه، هلاکت 12 نظامی صهیونیست در عملیات ترکیبی گردان‌های قسام، اذعان صهیونیست‌ها به زخمی شدن 22 نظامی این رژیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در برخی از مناطق شهر مشهد، 5 تن کشته و دست کم 12 نفر مفقود شدند. سرپرست مدیریت بحران استان خراسان رضوی با بیان اینکه بارش‌ها بیشتر در مناطق شمالی شهر رخ داده است گفت بعد از هشدار سازمان هواشناسی همه نهادهای خدماتی و امدادی در آماده باش کامل هستند و عملیات امداد و جستجو ادامه دارد. سیلاب عصر چهارشنبه به بسته شدن برخی از بزرگراه‌ها و معابر مشهد منجر شد. سیلاب همچنین در برخی مناطق وارد خانه‌ها شد. معاون اول رئیس جمهور هم در تماس تلفنی با استاندار خراسان رضوی بر بسیج همه امکانات برای حل مشکلات هموطنان سیل زده تأکید کرد. آقای مخبر با اشاره به ادامه هشدار هواشناسی، اطلاع رسانی به موقع به ساکنان مناطق در معرض خطر سیل را ضروری عنوان کرد.
سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی، شمال شرق، ارتفاعات و دامنه‌های البرز، مناطقی از جنوب و جنوب غرب بارندگی پیش‌بینی کرده است. هشدار نارنجی برای شمال خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اردبیل، کوهگیلویه و بویراحمد و فارس نیز صادر شده است. زرابی کارشناس سازمان هواشناسی:
شدت بارش‌های فردا که هشدار سطح نارنجی ما رو به خودش اختصاص میده، به ویژه از آن نیمه شمالی استان خراسان رضوی خواهد بود. هرچند در بخشایی از خراسان شمالی، مناطق شرقی استان گلستان هم بارندگی ها رو به خودش اختصاص میده، ولی کانون بارش ها در شمال غرب کشورمون که هشدار سطح نارنجی رو باز به خودش اختصاص میده، از آن شمال استان های اردبیل آذربایجان شرقی خواهد بود. در دامنه های زاگرس مرکزی هم میشه به بخشایی از کوهگیلویه و بویراحمد و شمال استان فارس اشاره کرد که تمرکز بارش در این منطقه خواهد بود. شرایط رو میتونه برای سیلاب و آب گرفتگی به همراه داشته باشه. هرچند بارش های پراکنده تری رو در شمال استان سیستان و بلوچستان، منطقه از خراسان جنوبی، بخشی از یزد و کرمان و بخشی از بوشهر و خوزستان هم پیش رو خواهیم داشت. روز جمعه مجددا بارش ها در استان های ساحلی خزر و بخشی از شمال شرق کشورمون تقویت میشه. منطقه از شرق و شمال غرب هم با شدت و ضعف با بارش همراه خواهند بود. وزش باد پدیده غالب در اکثر نقاط کشور برای فردا خواهد بود، به ویژه مناطق شرقی و استان کرمان که میتونه کاهش کیفیت هوا رو در این مناطق به همراه داشته باشه. فردا آبهای دریای خزر، بخشی از خلیج فارس و تنگه هرمز آبهای مواج و متلاطم خواهند داشت.
وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه مردم در کل انتخابات حماسه آفریدند گفت انتخابات در بالاترین سطح امنیت و سلامت برگزار شد. آقای وحیدی همچنین در خصوص ابلاغ مبلغ جدید جرائم بیان کرد رسیدگی به این موضوع در دولت به اتمام رسیده، اما زمان ابلاغ آن هنوز مشخص نیست.
رئیس جمهور از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها خواست مشوق‌های ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده را در اولویت قرار دهند. آقای رئیسی همچنین در جلسه هیئت دولت وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی را موظف کرد موانع تامین مالی صنایع را رفع کنند. وزیر راه هم در حاشیه جلسه هیئت دولت از تعیین سقف اجاره‌بها از سوی دولت برای اولین بار خبر داد. بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی:
اگر در استانی تورم بیش از 30% باشد، شورای مسکن استان میتوان از 50% تورم یا حتی حد اکثر 100% اون میزان تورم نسبت به قرار دادن سقف اجاره اقدام کنه.
وزارت سمت مکلف شد برای ارتقای ظرفیت تولید مصالح مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن برنامه‌ریزی کند. آنطور که آقای بهادری جهر رو میگفته، اعضای هیئت دولت برای بورس کارا هم دستورالعمل رو مشخص کردند. اقدامات دولت برای پرونده چای دبش هم موضوع دیگری بود که سخنگوی دولت اون رو مطرح کرد. بهادری جهرومی، سخنگوی دولت:
این پرونده دو تا جنبه داره. یه جنبه این پرونده منابعی که از حالا بیت المال یا حقوق مردم تفویض شده در عدم رفع تعهد ارضی، یه جنبه تخلفات یا جرایمی که از سوی برخی از اشخاص صورت گرفته. خب دولت معتقد حتما باید به هر دو جنبه با جدیت رسیدگی بشه.
وزیر اقتصاد گفت مشکلات طلافروشان با رعایت قانون برطرف میشه، ضمن اینکه فعالیت همه اصناف هم باید الکترونیکی باشه. خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
اعتراض صنف محترم طلا و جواهر ابتدا به نظر میرسید که در حوزه مقررات مالیاتی است، اما خود اعضای صنف اظهار داشتند که یکی از آیین‌نامه‌های اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ذیل سامانه جامعه تجارت داره پیگیری و رصد می شود، مواردی رو مشکلاتی ایجاد کرده برای این صنف. آقای رئیس جمهور دستور ویژه دادند و بلافاصله هم وزارت سمت پیگیری کردند که به نظر می رسه اون مواردی که موجب زحمت و فشار شده بود برای این صنف رو ضمن مراعات قطعی قانون و عدم عقب نشینی از اجرای قانون، اما اون مشکل رو برای صنف حل و فصل کرد.
افتتاح خط لوله انتقال نفتی از تبریز به ارومیه خبر وزیر نفت بود. آقای اوجی همچنین گفت کیفی سازی فرآورده‌های نفتی پالایشگاه تبریز آماده که بهره برداری. رئیس سازمان انرژی اتمی هم از نتایج سفر هفته گذشته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران گفت. اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
بیانیه مشترک اسفند 1401 پابرجاست عملکرد داشته. ما حدود 50% از مواردی که می توانست به عنوان موارد باقی مانده بین کشور ما و بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس وجود داشته باشه، 50% اونها حل و فصل شده و دو مکان باقی مانده هم در فرایند حل و فصل قرار داره.
راضی مؤمنی، خبرگزاری صدا و سیما:
رئیس قوه قضاییه در بازدید 2 ساعته از نمایشگاه کتاب ضمن گفتگو با ناشران و نویسندگان از نزدیک در جریان تازه‌های نشر، قیمت و وضع بازار کتاب قرار گرفت. آقای محسنی اژه‌ای گفت در محاکم و مراجع قضایی به کتابخانه‌هایی با موضوعات تخصصی حقوقی نیاز داریم.
اوایل صبح 8 روز برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب، رئیس قوه قضاییه به جمع اهالی نشر و کتاب رفت. بازدید 2 ساعته از قرفه ها با چاشنی گپ و گفت های خودمانی با ناشران و مردم.
شخصا باید بررسی بفرمایید.
چرا عینک زدی به این جوون؟ شما که خیلی هنوز بچه.
خاطرو جذب می‌کنه که کتابو برداره باز کنه ببینه چیه.
از یادآوری قیام 15 خرداد با تبرق یکی از کتاب‌ها در غرفه نشر آثار امام خمینی،
تعیین وسیله حضرت امام در سالن خانم هاشم مصطفی تعریف کردن.
این مسائلی که شما امروز در جهان می‌بینید نسبت به رژیم غاصب صهیونیستی، حضرت امام از سال 42 به بعد فریاد می‌زدند.
تا مرور خاطرات حضور رئیس قوه قضاییه پای درس‌های رهبر انقلاب:
من به 3 جهت و 3 نیت می‌رفتم. یکی شخص آقا رو ببینم،
زیارت ایشون،
دیدن شخص ایشون به نظر موضوعیت داشت. دوم همین حدیثی که می‌خونم و جهت سومش هم خب درس بود دیگه.
آقای محسنی اژه‌ای البته در میان تبرق کتاب‌ها با شنیدن دغدغه‌های نویسندگان و ناشران حواسش به قیمت کتاب‌ها هم بود.
بالاخره یک برج حقوق رو باید کنار گذاشت.
بعد هم تاکید کرد معرفی درست کتاب ها به افزایش فرهنگ کتابخانی کمک میکند.
بعضی چیزا لازم معرفی بشه، فقط اینکه توی قرفه باشه، توی کتاب فروشی باشه، توی فرض کنیم ازای مجازی باشه که مراجعه بکنن، کافی نیست.
قرفه فلسطین و یمن هم که در قلب نمایشگاه کتاب قرار گرفته میزبان رئیس قوه قضاییه بود.
امروز هم جمهوری اسلامی کماکان از جریان مقاومت و اصلاحی میتونه خاص حمایت همه جانبه خواهد کرد. ان شاء الله که موفق بشه. نماز شد دیگه.
البته از آقای محسنی اژه‌ای درباره آخرین کتابی که خوانده هم پرسیدم.
کتاب بودی بود که اخیراً آقای خسرو پناه مؤلفش ایشون بوده و در رابطه با قاعده لازرر، قاعده لازرر یه قاعده فقهی هستش که ایشون نوشته و اینا دست گرفتن. البته هنوزم تموم نشده.
پیگیری مسائل حقوقی حوزه نشر و کتاب از دیگر مطالباتی بود که در گفتگوهای ناشران و رئیس قوه قضاییه مطرح شد. ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود طرح‌ها و لوایح اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. از تمدید معافیت‌های قانونی مالیات بازارهای بورس و سرمایه در بودجه 1403 گرفته تا اصلاح قانون نظام صنفی کشور.
افزایش و سرعت گرفتن وضع قوانین اقتصادی ترجیبند دستورات قانونگذاری این روزهای مجلس 11
رأی گیری درباره مصوبه کمیسیون اقتصادی در اصلاح
معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی و بازار سرمایه در سال 1403 حذف می‌شود یا نه؟ این پرسش بسیاری از فعالان این بازار است. نمایندگان مجلس در پاسخ به این پرسش و دغدغه در این جلسه جزئیات طرحی را تصویب کردند که این نوع معافیت‌های مالیاتی قابل حذف نیست و همانند سال 1402 ادامه خواهد داشت.
تصویب شد.
شرکت‌های بورسی و بیمه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سود سپرده بانکی و هر نوع فعالیت‌های بازار سرمایه با رأی مجلس مشمول معافیت‌های مالیاتی است. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
کلیه معافیت‌های قانونی در حوزه بازار سرمایه کشور به قوت خودش باقی خواهد موند.
لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی رأی موافق نمایندگان را گرفت.
تصویب شد.
آمارهای رسمی حاکی است مجموع مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی 800 میلیون دلار است. صادرات کشورمان از این میزان حدود 600 میلیون دلار رو تشکیل میده که با تصویب این لایحه این سهم تا 2 برابر قابل افزایش خواهد بود.
هفته آینده آخرین هفته کار نمایندگان ملت در مجلس 11. اما با این وجود امور قانونگذاری و نظارت در این هفته چه در صحن بهارستان چه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس ادامه خواهد یافت. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس جمهور ایستادگی و خدا باوری ملت فلسطین و تلاش‌های جبهه مقاومت را نیازمند روایت صحیح و هنرمندانه دانست. آقای رئیسی در دیدار جمعی از نویسندگان برجسته و چهره‌های ادبی و فرهنگی جهان اسلام بر مسئولیت اهالی فرهنگ و قلم برای مقابله با جریان‌سازی باطل و تحریف واقعیت‌های مسئله فلسطین تأکید کرد.
امروز بسیار مهمه. جنگ روایت‌ها که دشمن دنبال روایت کردن غزه و فلسطینه و ما نیز باید غزه و فلسطین رو اونچنانی که هست روایت کنیم و این مسئولیت بزرگ اهل ادب، فرهنگ، هنر و مؤلفین و متفکرین و اندیشمندانه که درست بتونن غزه رو روایت کنن.
رئیس جمهور فلسطین را مسئله نخست و مشترک ملت‌های مسلمان و آزاده جهان عنوان کرد و گفت با وجود تلاش دشمن برای القای ناامیدی میان امت اسلامی، پیروزی ملت فلسطین و نابودی رژیم جنایتکار صهیونیستی قطعی است. در این دیدار برخی نویسندگان و چهره‌های ادبی که برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به ایران سفر کردند، در سخنانی از نقش اثرگذار ایران در حفظ آرمان‌های اسلامی و ترویج و گسترش فرهنگ مقاومت در جهان اسلام قدردانی کردند.
تشکر می‌کنیم به خاطر مواظبتون که بهش افتخار می‌کنیم لأنكم أنتم أساس المقاومة.
أمت بسرعة فلاس كده چون شما أساس و بنيان مقاومت هستید. این لطف خداوند بوده که حمایت کردی از ملت فلسطین و قدرت رو و توان رو برگردید به امت
اسلام. نستمد منكم معالي الرجولة. نستمد من ایران معانی العزة والكرامة.
از ایران مفاهیم مردانگی و شجاعت رو ما الهام می‌گیریم.
الله يحفظكم.
درخواست معاون اول رئیس جمهور از اصناف برای همکاری و همیاری با دولت در موضوع نظارت و تنظیم بازار. آقای مخبر در نشست ساماندهی مشکلات اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق اصناف تهران هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های دولتی در مواجهه با اصناف را خواستار شد. معاون اول رئیس جمهور به وزارت سمت هم دستور داد تا سامانه‌های متعدد حوزه تجارت ساماندهی شود.
مازندرانی ها میزبان دور دوم سفر استانی دولت 13 هم. رئیس جمهور امروز پنجشنبه به همراه اعضای هیئت دولت برای دیدار با مردم و افتتاح چند طرح عمرانی به استان مازندران سفر می کند. به گفته ی آقای منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور 150 هزار میلیارد ریال اعتبار جدید برای اجرای طرح‌های اولویت دار استان پیش بینی شده است.
ما در زمین افتتاح پروژه ها اولا خب پروژه های مسکن رو داریم که در راستای تحقق نهضت ملی مسکن با همتی گزدان اون در استان و وزارت راه و شهرسازی داشتن. انشالله پروژه های مسکن به افتتاح و بهره برداری میرسه. نزدیک به 1000 تخت بیمارستانی در استان آماده افتتاح و بهره برداری است که همچنین در حوزه های مختلف از جمله حوزه محیط زیست پارک بزرگ 500 هکتاری ساری آماده افتتاح و بهره برداری هست. در سایر حوزه ها هم از جمله حوزه های مرتبط با وزارت نیرو سد گلورد آماده افتتاح و بهره برداری است که انشاءالله با حضور ایشون مورد بهره برداری قرار میگیره.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. حمله به مناطق پر ازدحام در غزه و تشدید هشدار تخلیه مناطق بیشتری از شمال غزه. عصر دیروز منابع رسانه‌ای از حمله پهپادی به شهر غزه خبر دادند. هنوز شمار نهایی شهدا گزارش نشده، اما منابع رسانه‌ای می‌گویند صهیونیست‌ها محل تجمع مردم برای اتصال به اینترنت را هدف قرار دادند. از جبالیا در شمال غزه هم خبر می‌رسد نظامیان اشغالگر مناطق جدیدی را هدف قرار دادند. به علت بافت مسکونی پرتراکم در این منطقه دسترسی نیروهای امدادی برای نجات مجروحان به سختی انجام می شود. وزارت بهداشت غزه از شهادت دست کم 60 تن در ساعات گذشته خبر داده که 10 تن از آنان آوارگان ساکن اردوگاه آنروا در نصیرات بودند. از اردوگاه بریج در مرکز نوار غزه هم خبر می رسد بمباران یک ساختمان مسکونی به شهادت دست کم 5 تن منجر شده است.
نظامیان صهیونیست از جبالیا در شمال تا رفح در جنوب نوار غزه هدف حملات رزمندگان مقاومت. بنابر گزارش خبرنگاران میدانی، نبردهای دیروز نوار غزه یکی از سنگین‌ترین نبردها از ابتدای تجاوز صهیونیست‌ها به این باریکه بود. رزمندگان مقاومت در جنوب شهر غزه و شرق رفح در چند عملیات ترکیبی چند خودروی نظامی، تانک و نفربر صهیونیست‌ها را هدف قرار دادند که منجر به کشته و زخمی شدن چندین نظامی صهیونیست شد. محل تجمع نظامیان اشغالگر در جنوب رفح هم هدف حملات خمپاره مقاومت قرار گرفت. اما شدیدترین نبرد دیروز از جبالیا گزارش می شود. بنابر اعلام گردانهای قسام دست کم 12 نظامی صهیونیست در این نبرد به هلاکت رسیدند و 10 نفر هم زخمی شدند که رسانه های صهیونیست به زخمی شدن 22 نظامی اذعان کرده است. رزمندگان مقاومت علاوه بر هدف قرار دادن چندین تانک و نفربر اشغالگران آنها را در تله های انفجاری گرفتار کردند. تکتیراندازان مقاومت هم موفق به شلیک مستقیم به چند نظامی صهیونیست شدند. حمله موشکی از داخل اردوگاه جبالیا که محاصره شده به شهرک سدیروت یکی دیگر از محورهای عملیات روز گذشته مقاومت بود. رزمندگان فلسطینی یک پهپاد صهیونیست‌ها را هم تحت کنترل خود درآوردند. در شمال فلسطین اشغالی هم حزب الله لبنان پایگاه نظامی میرون را با 60 موشک هدف حمله قرار داد که به کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان اشغالگر منجر شد. تجهیزات جاسوسی صهیونیست‌ها هم در مزارع شبعا هدف حمله مقاومت لبنان قرار گرفت.
تظاهرات و تجمع حامیان فلسطین در شهرها و دانشگاه‌های آمریکا ادامه دارد. صدها نفر از شهروندان آمریکایی مقابل دفتر شرکت گوگل تظاهرات کردند. آنها میگویند شرکت گوگل به رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی کمک فنی می‌کند. گوگل در طرح 1.2 میلیارد دلاری نیمبز با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کند. در این طرح گوگل دسترسی کامل به خدمات فضای ابری این شرکت را برای ارتش رژیم صهیونیستی فراهم کرده است. گوگل تا کنون ده‌ها کارمند خود را که حامی فلسطین بودند اخراج کرده است. دانشجویان دانشگاه هاروارد که از هفته‌های پیش تحصن کردند می‌گویند در متقاعد کردن مسئولان دانشگاه به قطع رابطه با رژیم صهیونیستی موفق شدند. از سوی دیگر پلیس در دانشگاه راچستر هم به جمع‌آوری چادرهای دانشجویان اقدام کرده است. رئیس دانشگاه پرینستون نیز دستور برشیدن چادرهای معترضان را صادر کرد. ده‌ها استاد و دانشجوی این دانشگاه از هفته پیش به اعتصاب غذا دست زدند. دانشجویان حامی فلسطین در کتابخانه مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیویورک هم تحصن کردند و با نصب پارچه نوشته اسم آن را به کتابخانه دانشگاه الاقصا تغییر دادند. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرد دولت بایدن بسته جدید تسلیحات به ارزش 1 میلیارد دلار در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد.
پلیس سوئیس ده‌ها دانشجوی طرفدار فلسطین دانشگاه برن را که از چند روز پیش در محکومیت کشتارها در نوار غزه دست به تحصن زده بودند وادار به ترک محوطه دانشگاه کرد. پلیس فرانسه هم با برهم زدن تحصن دانشجویان دانشگاه استراسبورگ شماری از آنها را بازداشت کرد. دانشجویان دانشگاه کمبریج انگلیس در حالی در دهمین روز به اعتراضات خود ادامه دادند که برخی از اعضای هیئت علمی و کارمندان این دانشگاه با ارسال نامه‌ای به ریاست دانشگاه پایان دادن به همکاری با دانشگاه‌های رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. دانشجویان دانشگاه اکستر انگلیس، آنتورپ بلژیک و گلاسکو اسکاتلند هم با پیوستن به خیزش بین‌المللی دانشگاهی حمایت خود را از مردم فلسطین نشان دادند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن ناوشکن آمریکایی خبر داد. یحیی سری اعلام کرد ناوشکن میسون با تعدادی موشک در دریای سرخ هدف قرار گرفته است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد نیروی دریایی و یگان موشکی و پهپادی در عملیات مشترک کشتی دستنی را پس از اینکه از ممنوعیت عبور و مرور کشتی‌ها به سمت بندرهای سرزمین‌های اشغالی تخطی کرد هدف قرار دادند. یحیی سری بار دیگر تاکید کرد تا زمانی که جنگ ضد نوار غزه و محاصره آن پایان نیابد یمن به حملات خود به کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.
سخنگوی دولت گفت نخستین برخورد کننده با پرونده چای دبش دولت بود. آقای بهادری جهرومی با بیان اینکه مشک دولت این است که خود نخستین برخورد کننده با فساد باشد گفت از شهریور 1401 نهادهای نظارتی درون دولت با گزارش‌های داخلی تخلف‌ها و فسادهایی در پرونده موسوم به چای دبش را شناسایی کردند و از همان زمان اقدام‌ها و مقدمه‌های لازم را دولت برای تشکیل پرونده قضایی اجرایی کرد. سخنگوی دولت گفت عزم دولت این است که این پرونده با سرعت رسیدگی شود و اموال تزیین شده به بیت المال بازگردد.
یه مقداری روشن بشه، دو تا نکته روشن بشه. اولا برخی از پرونده ها با هم خلط میشه، بعضن پرونده های دیگری مطرح بوده است که اسامی برخی از اشخاص هم نسبت به اون پرونده اومد، اونا اصلا جنبه عرض بکنم فضای حاکم بر اون پرونده ها به کلی متفاوته. یعنی بحث تصمیم های مدیریتی بوده که نگاه دولت این بوده که این تصمیم مدیریتی برای کنترل حوزه نهادهای اساسی بوده. حالا عزیزان بعضا نظر متفاوتی داشتن که حالا منجر به یه رأی هم شده بود که جرم رو تلقی کردن، در حالی که نسبت به اون پرونده متفاوتی است، اصلا حوزه متفاوتی است. حوزه تفویت اموال مردم هم در اون پرونده وجود نداره، حوزه تخلفات فردی هست که حالا عنوان این تخلف باشه یا جرم. پیش از این هم من اظهار نظر در خصوصش کرده بودم، هم بسیاری از حقوقداران که در اون پرونده اظهار نظر کردن، هم چندین نهاد نظارتی چه درون دولت چه خارج از دولت اظهار نظر رسمی کردن که در اون پرونده مطابق نظرشون جرمی اتفاق نیفتاده است. در کنار تخلف از نظاماتی که صورت گرفته جرمی اتفاق نیفتاده است. اون هم ما امیدواریم که انشالله با فرآیندهای قانونی معمولی که در قوه قضاییه یا در مطابق قانون پیش بینی شده بتونه احقاق حق حتما انشالله در مرجع قضایی صورت خواهد گرفت و مسیرش رو پیش میره.
222 کیلومتر خط لوله انتقال فراورده‌های نفتی تبریز به ارومیه آماده بهره برداری است. وزیر نفت با اعلام این خبر گفت در مجموع تا پایان امسال 1000 کیلومتر خط انتقال فراورده‌های نفتی وارد مدار می‌شود که خط انتقال تبریز به ارومیه قسمتی از این طرح است. آقای اوجی:
خوبی این خطای فراورده‌های نفتی من بگم خدمت همه هموطنان عزیزمون اینه که این تانکرهای نفتکش که رو جاده ها سالانه مستظرید که تردد دارن و خب خودش عامل هم تصادف های جاده ای هست و همین که هوای پاک رو در حقیقت آلوده میکنه و همچنین هزینه های سوخت که این تانکرها سوخت نفت گازی رو که و استهلاکی که رو جاده های در حقیقت بیرون شهری ایجاد میکنن. خوشبختانه این دولت در وزارت نفت ما برنامه کردیم امسال 1000 کیلومتر خط لوله‌های فراورده‌های نفتی از پالایشگاه‌هامون به مبادی مصرف. حالا این مبادی مصرف ممکنه نیروگا باشه، صنایع باشه، انباره پخش باشه در استان‌ها و انشالله این فراورده‌ها رو طریق خط لوله جابجا می‌کنیم.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایران امروز برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه تراکتور با مصر رفسنجان و چادر ملوی اردکان با آلومینیوم عراق برابر هم قرار می گیرند. برنده این دو بازی در نیمه نهایی به مسافه هم خواهند رفت. در دیگر بازی یک چهارم نهایی گلگوهر سیرجان با هوادار و سپاهان با ملوان مسابقه می دند. برنده این دو بازی هم در نیمه نهایی برای راهیابی به فینال مقابل هم سفارایی خواهند کرد. خبر دیگر از فوتبال این که هفته 31 لیگ دسته 1 فوتبال با برگزاری یک بازی دیگه پیگیری شد و سایپا 2-1 از سد شهر راز شیراز گذشت. در همین چارچوب امروز داماش گیلان با مس سنگون، شهرداری آستار باریوی اسلام شهر، خوشه طلایی با پارس جنوبی جم، نفت و گاز گشتساران با نفت مسجد سلیمان و شاهین بندر آمری با خیبر خرم‌آباد برابر هم قرار می‌گیرند. مسابقات پومسه قهرمانی آسیا با نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در دومین روز این رقابت‌ها در ویتنام تیم سه نفره ایران متشکل از حسین بهشتی، مهدی جمالی و علی سلمانی مدال طلا گرفت. تیم دو نفره آتوسا فرهمند و حسین بهشتی نقره‌ای شد و تیم مرجان تاجی و یاسین زندی به مدال برنز بسنده کرد. در مجموع دو بخش تیمی و انفرادی تیم ایران با 3 طلا، 4 نقره و 3 برنز نایب قهرمان شد. کره جنوبی به مقام قهرمانی رسید و چین تایپه در رده سوم ایستاد. تمرینات تیم ملی والیبال ایران در ریو دو ژانیرو برزیل پیگیری شد. هفته اول لیگ ملت‌های والیبال 2024 آخرین مرحله کسب سهمیه المپیک 1 تا 6 خرداد برگزار میشه و بر اساس برنامه تیم ملی ایران به ترتیب برابر ایتالیا، آرژانتین، صربستان و کوبا قرار خواهد گرفت. خبر دیگر از والیبال این که تیم والیبال جوانان ایران در 4 بازیش در لیگ ملت‌های آسیای مرکزی در پاکستان مقابل سریلانکا 3-0 شکست خورد. شاگردان غلامرضا مؤمنی مقدم که دیدارهای اول و دومشون ترکمنستان و افغانستان رو شکست دادن امروز در آخرین مسابقه مرحله مقدماتی به مسافه پاکستان میزبان میرن. رقابت‌های هاکی سالونی قهرمانی بانوان آسیا در تایلند ادامه یافت و تیم هاکی بانوان ایران در 4 بازیش 5-1 نتیجه را به قزاقستان واگذار کرد. در مرحله یک چهارم نهایی وزن 63.5 کیلوگرم بوکس بین‌المللی قزاقستان علی حبیبی نژاد برابر بختیار آناربایف قهرمان جوانان آسیا از قزاقستان به برتری رسید و ضمن صعود به نیمه نهایی مدال برنزش را قطع کرد. سپاس از توجهتون.
و امروز پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 7 ذی‌القعده 1445 هجری قمری و 16 می 2024 میلادی است. اذان صبح با افق تهران ساعت 3:20 و طلوع آفتاب ساعت 4:58 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Thank you.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی شبکه رادیویی دنا. نیمه